بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این دوتا مسئله بود که یکی این که باید مدت خیار در خیار شرط معلوم باشه، و اگر مجهول بود هم شرط باطله و هم مشروط. مشروط یعنی عقد، عقد بیع باطل. این یه مسئله. و مسئله دوم هم اینه که اگر شرط خیار کردند اما مدتشو ذکر نکردند، در صورت اول مدت ذکر شده اما مجهوله، مثلا گفت که این را می فروشم به شرط اینکه یک ماه خیار داشته باشم و معلوم نیست که این یک ماه قمریه یا یک ماه شمسی، یا مثلا این یک ماه 29 روزه یا 30 روزه. در این صورت اصل شرط باطله، این اجماعیه. بلکه میشه گفت که اجماع مسلمین، یعنی حتی سنی ها هم همه اینو قبول دارند. ولی بحث در اینه که آیا بیع هم باطله یا اینکه بیع باطل نیست. یعنی هرچی الان اینجا داریم درباره همین خیار شرط و بیو اینا میگیم، تمام اینا تو بحث نکاح پیش میاد. مثلا آخر بار اینو میخواستم مطرح کنم و حالا فعلا عنوانشو میگم تا نتیجهش بگم. فرض کنید عقد نکاح میخواید بخونید، گفتید که مثلا 100 سکه مهریه این خانم، اما نگفتیم که حالا این سکه بهار آزادی طرح جدید یا قدیم، مجهول دیگه. یا اینکه مثلا گفتن که 100 تا سکه با یک جلد کلام الله مجید، خب یک جلد قرآن، قرآنی که هدیهش چقدر باشه؟ قرآن 5000 تومانی هست، قرآن 50000 تومانی هم هست، مجهول میشه دیگه. یا مثلا میگه که یه دونگ از خونهی که بعدن میسازند، که معلوم نیست این خونه 100 متریه یا 1000 متریه. تمام این موارد همین بحثایی که حالا داریم میگیم میاد که شرط باطله، آیا مشروط هم باطل میشه یا نه. این رو حالا فعلا حالا بیع و توضیح میدیم، بعد میگم که این بحث ها توی نکاح یا هر عقد دیگری جاری میشود.
دنیا یک جلد
کلام
الله بعدش میگی 50 عدسی که بار آزادی نصفش معلوم هست، این نصف دیگه بغیر
سهیل خود. چرا اگر بگی که یه دنگ خونه به اندازه که قیمتش بنزه 50 سکه باشد، بعدم بگی سکه قدیم یا جدید، ایناش
یعنی هیچ اختلافی توش نباشه. اگر گفت مثلا 10 مثقال طلا، بگیم طلای ساخته یا طلای ساخته نشده، نمیدونم شمش باشه یا هم، یه این رو باید مشخص بکنه و الا جهالت پیش میاد. خب آن نه، اون که اگر که یه جز معلوم بود و یه جز مجهول، کلش میشه مجهول. مثلا اگر شما گفتید 1 سکه طلا با 1 جلد کلام الله، اون 1 سکه معلومه اما 1 جلد کلام الله معلوم نیست که قرآنیه که هدیهش چقدره، این باطل میشه دیگه. ذم مجهول به معلوم، معلوم را هم مجهول میکنه. خب گفتیم که در این جور موارد که شرط باطله این مسلمه، و اما آیا عقد بیع باطله یا باطل نیست؟ یه مرتبه کسی میگوید شرط فاسد مفسد عقده. در این صورت خب روشنه که بیع هم باطل میشه. پس اگر مدت مجهول بود عقد هم باطل. راه دوم اینه که کسی بگوید وقتی شرط مجهوله بیع می شود قراری، و بیع قراری هم باطله. علت این که بیع میشه قراری چند چیزه. اول این که بگوییم وقتی شرط قراریست موجب میشود که مشروط هم قراری بشه، یعنی قراری بودن بیع به خاطر قراری بودن شرط. به عبارت دیگر ثمن معامله مجهوله، ثمن با این شرط یه قیمتی داره، ثمن بدون این شرط قیمت دیگر داره. نمیخوام بگویم ثمن تقسیم میشه بر شرط، که بعضی ها اینجوری خیال کردند، بعضی از بزرگان ها اومدن گفتن که ثمن بر جزء تقسیم میشود نه بر شرط. مثلا اگر که شما یک کتابی خریدید 2 جلدیه، خب اینجا ثمن تقسیم میشه بر این 2 جلد کتاب. مثلا اگر که 1 جلدش معیوب بود فسخ کردید، خب میشه بگیم که حالا یک جزء معامله باطل شد، 1 جزء دیگر صحیحه. حالا اینطوری نیستم ولی میشه اینو گفت تو باب خیار عیب ها، حالا جاشم اینجوری. اما اگر یک کسی یک کتابی رو خرید به شرط این که چاپ بیروت باشه، این شرط کرده که بیروتی باشه، یا یه عبدی رو خرید به شرط این که کاتب باشه، حالا اگر کاتب نبود یا اگر بیروتی نبود میتونه یه مقدار پول پس بگیره؟ نمیتونه، چون ثمن بر شرط تقسیم نمی شود.
عنوان عرشم
نمیشه؟ نه نمیشه، نه به عنوان عرشم نمیتونه. یا باید این کتاب را به همین قیمت برداره یا فسخ کنه، اما نمیتونه مثلا یه پولی در برابر این بگیره. خب ولی اینو نمیخوام بگم، در ما نحن فیه سمن بر شرط خیار تقسیم نمیشه، ولی اینجوری میگیم، میگوییم که سمن با شرط خیار و سمن بدون شرط خیار، این دوتا ارزششون یه اندازه نیست، متفاوته. و رغبت مردم هم نسبت به سمن با شرط و سمن بدون شرط متفاوته. مردم اگر که مثلا رغبت داشته باشن بین که این را به این قیمت با این شرط بخرند، این تفاوت میکنه با اینکه این را بدون این شرط بخرند. بله، این گارانتی. بله، پس شرط خیار ثمن معامله رو مجهول میکنه، وقتی ثمن معامله مجهول شد بیع میشه باطل. رغبت بخشی از ثمن نیست، ثمن با شرط و ثمن بدون شرط دو نوع رغبت توش هست، یعنی ثمن با این شرط را مردم علاقه به خریدش بیشتر دارن با ثمن بدون این شرط. بله، مثلا فرض همین مثالی که آقا فرمود خیلی خوب بود، مثلا میگه این شی را به 1000 تومان با شرط گارانتی، یا بگه این را میفروشم به 1000 تومان بدون شرط گارانتی، رغبت مردم قطعا متفاوته، درست؟ یا میگه به شرط بیمه یا بدون شرط بیمه، این متفاوت. حالا اگر یه عبارتی گفت که نفهمیدیم گارانتی دارد یا ندارد، مجهول میشه. بعضی ها گفتن که در اینجا یه دوری وجود داره، یعنی نه کیفیت دیگه، نه شرط که میگوییم مقصودمون شرط کماله، مثل این کاتب بودن عبد، یا مثلا فرض کنید که همین معلوم بودن مدت خیار یا گارانتی، اینا نه شرط کماله. اما اونجایی که شرط شرط صحته نه معیوب، مثل اون کتاب که مثال زدم 2 جلدی، شرط صحت ثمن برش تقسیم می شود، اون میشه جزء. اما شرط کمال، مثل اینکه این عبد کاتب باشد یا نباشه، شرط کماله، این ثمن تقسیم نمیشه. اما دور، بعضی ها گفتن اینجا دور پیش میاد، دور اینه که اصل بیع وجودش منوط و مشروط به این شرط خیاره، یعنی اگه شرط خیار باشه مشتری اقدام به خرید میکنه، اگه شرط خیار نباشه اصلا نمیخره. پس بیع وجودش منوط است و مشروط است به این شرط. از طرف دیگه خود شرط خیار هم منوط به بیعه، اگر بیعی نباشه خیار معنا نداره. خیار وقتی معنا دارد که بیع باشه و بیع هم وقتی وجود داره که این شرط خیار باشه، پس میشه دور. چه فرق میکنه دیگه؟ اراده در وجود دیگه، یعنی مشتری کی اراده دارد به این که بخرد و کی این بیع محقق میشه، وجود پیدا میکنه وقتی این شرط باشه. اگه این شرط نباشه او اصلا نمیخره. این دوری که بعضیا گفتند و خیلی هم مثلا پسندیدند و گفتند خیلی مثلا حرف خوبی بود، نفهمیدم
تقدم و تأخر وقتی که یعنی اول باید بی باشه بعدن یعنی اصلا دور پیش میاد؟
نه چرا دور پیش میاد دیگه،
وقتی که اول بی هست، وقتی که بی هست یه لازمش میشه
شرط خیار؟ نه ببینید، از اول مشتری میگه این را به شرط خیار میخرم، یعنی این که کی اقدام به بی میکنه و کی وجود داره وقتی این شرط باشه. اگه این شرط نباشه اصلا بی هم نیست. نه اینجور نیست که اول بی باشه بعدن شرط، نه اینطوری که نیست. نه دیگه در ضمن اونه، شرط در ضمن اونه دیگه. این دوری که بعضی گفتن، بلکه این دور قابل جوابه. جواب دور اینه که علت باطل بودن دور اینه که یک چیزی توقف داشته باشد بر چیز دیگر، یعنی چیز دیگر بشه علت و این بشه معلول و بعد خود این که معلوله بشود علت برای اونی که علت بود. و در نتیجه باعث بشه که یک چیز هم متوقف باشد هم متوقفون علیه باشد. هم مقدم باشد هم نباشد، هم وجود داشته باشد هم وجود نداشته باشد. این علت بطلان دوره، یعنی توقفی که علیت و معلولیت توش باشه، اینجور دوری باطله. ولی مثلا این دور درسته یا باطله؟ آدم شلوار خودش را حفظ میکنه، شلوارم آدم را حفظ میکنه، این دوره. حال باطله یا درسته؟ این که درسته، چون اینجا بحث علت و معلولی نیست. در ما نحن فی وقتی میگوییم بیع متوقف است بر شرط خیار، اینجا معنیش اینه که شرط خیار غایته، غرضه. غایت این بیع اینه که شرط خیار باشه، پس این شد علت غایی. اما موقعی که میگوییم خیار متوقف است بر بیع، این که میگیم خیار متوقف است بر بیع یعنی بیع موضوع خیاره. پس یه توقف به معنی علت غایی شد، یه توقف به معنی موضوع شد. بنابراین جهتشو فرق میکنه و دور دور وجود ندارد. بله اونا حل میشه. بله اون جاها رو من یه تصور اینجوری هم دارم تو همون حالا یا تو بحث نماز و اینا پیش میاد، یعنی این حرف اونجا هم جاری. این تا اینجا شد راه اول بر این که بگوییم بیع قراریه. راه دوم اینه که بگوییم اگر جزء یک معامله مجهول بود، کل معامله مجهول میشه و بی باطله. وقتی شرط خیار مدتش مجهول بود، این به معنای جهالت جزء بیعه نه شرط بیعه. یعنی سمن بر جزء تقسیم می شود و خود شرط خیار یه جزئی از سمن، نه شرط سمن. و یا اینکه بگوییم معامله مقید به قید مجهول، خود معامله و مقید مجهول میشه. به عبارت دیگه جهالت در قید جهالت در مقید ایجاد میکنه. مثل اینکه مثلا گفت این خانم را به عقد یا به ازدواج در می آورم به 10 سکه عراقی. 10 سکه عراقی. حالا عراقی هستم من نمیدونم یعنی چی و تفاوتی میکنه یا نمیکنه. در واقع معلوم هست که سکه عراقی چقدره، اما این دوتا نمیدونم. اینجا باید بگیم که حالا خود این مهر باطله، یا اینکه بگوییم عقدی هم که منوط به اینه باطله. حالا فعلا چون بحث ما فعلا تو بیعه، تو بی میگوییم وقتی که سمن باطله معامله باطله، اما حالا تو باب نکاح شاید بگوییم نکاح درسته و رجوع میشه به محرول مثل. نه تو ما نحنفی وقتی میگیم که مثلا این را فروختم به این سکه، بحثمون تو بیع سمن و مسمن توی بیع مثل زوجین تو باب نکاهه، نه مثل مهر تو باب نکاه. اگر یک کسی بگه که یکی از این دو دختر را به ازدواج شما در آوردن، که معلومم نیست کدامشونو در میاد، یا میگه دختر این آقا را به ازدواج شما در آوردم، دختر این آقا معلوم نیست چون آقا دو تا دختر داره. سمن تو معامله مثل زوجه توی باب نکاهه. چجور اونجا اگر زوجه مجهول بود نکاح باطله، اینجا هم که سمن مجهول میشه میگیم که بی میشه مجهول و باطله. چی؟ بله در واقع معلومه، اما من که نمیدونم. حال دیگه این چه حالت همینه دیگه. نه نه باشه شخصی بود. این چه حالت در ظاهر باید نباشه. اگر یک چیزی پیش خدا معلومه اما من نمیدونم، یه همون چه حالت در بیه.
نه پیش خدا، پیش لوح مردم. بله بله
بله. اما اگه من این مثل اینه که بگویم این کتاب میفروشم به پولی که تو جیب شما هست، باطله دیگه. شما خودتونم میدونید تو جیبتون چقدره، خدا هم میدونه اما من که نمیدونم، به باطله دیگه. نه اونجا این اوریدو ان اون که که اهدب نتایه هاتین، نه یعنی که این سیغه یه نکاهه، این داره میگه میخواهم این کار رو بکنم تا بعد شما بگی کدامش را، تا بعد بیام کدام به نکاه در میارم. این اینی اوریدو ان اون که که نه نه نمیشه. بله بله تو اولی نکردم، اولی از این راه پیش اومدم که بگوییم شرط مجهوله، دومی این بود که اومدم خواستم شرط رو جز قرار بدم، سومی این بود که خواستم شرط رو قید قرار بدم. خب بله معنا دارم سه تا راهی ذکر میکنم که اولی اگر باشه دیگه دومی نیست، دومی باشه اولی نیست. با این سه تا بیانی که گفتم که یا شرط مجهوله، یا جزء مجهوله، یا قید مجهوله، بی باطل میشه. این قلت که اگر شرط مجهول بود بی باطل میشود، اما نه به خاطر جهالت شرط، بلکه به خاطر تعلیق در عقد. یکی از شرایط صحت عقد اینه که منجز باشه. و اگر شرط مجهول بود، اصل این که بیع واقع شده یا واقع نشده مجهوله. این مثل اینه که میگه اگر فردا اول ماه باشد این رو به شما فروختن که بیع باطله. این رو هم بعضی ها گفتن، یعنی این انقلت کلام بعضی از بزرگان. جواب حرفشون اینه ها، قلتو که تعلیق در عقد یعنی تعلیق در انشاء، و تعلیق در انشاء باطل است. ولی در مانه نفی که چیزی را میخرند به شرط خیار، اینجا بیع معلق بر شرط نیست. معناش این نیست که اگر این شرط بود خریدم، اگه این شرط نبود نمی خرم. معنیش این نیست، بلکه معنای شرط خیار توی بیع تعلیق لزوم بیعه، نه تعلیق اصل بیع. معنای شرط خیار اینه ها، میگه این را میخرم، این قطعی، هیچ قید و شرط هم نداره، فقط لزوم این بیع و عدم لزومش، اینا معلق است بر این شرط. مثالش هم مثل این که اگر کسی چیزی را خرید شرط هم کرد که این سالم باشه، گفت به شرطی میخرم که سالم باشه، بعد برد خونه دید که معیوبه، الان که فهمید معیوبه معامله باطل شد؟ یا اینکه نه معامله درسته فقط میتونه بیاد فسخ کنه؟ اگه فسخ نکرد آخرش گذشت، معامله درسته میتونه اینو نگه داره یا معامله باطله؟ صحیحه دیگه. یا تو باب قبل نه، اگر که یک کسی ها مغبونش کردیم، کلا گذاشتیم سر مردم، مثلا کسی فرض کنید که یه چیزی گرون فروشی کرد، حالا خلاصه مغبون کرد مشتری رو، مشتری هم فهمید اما نیومد فسخ کنه، معامله صحیحه و پولی هم که گرفته حلاله، اینا معنیش اینه که یعنی اصل انشاء معلق بر شرط نیست، اصل انشاء منجزه و صحیحه، لزوم به معلق بر شرط شده. این جواب این قلت. و ثانیاً تعجب است که بعضی آقایون این حرف رو زدن. خب اگر این حرف درست باشه، اگر این قلت درست باشه، اگر این قلت درست باشه باید بگویید در تمامی شرایط بی باطله، هر وقت هر شرطی پیش میاد باید گفت بی باطله، چون بی میشه معلق، در حالی که این هیچ کس نمیتونه بپذیره. تا اینجا نتیجه این شد که اگر شرط خیار مدتش مجهول بود شرط باطله، بی هم باطله. این تا اینجا نکته اول. نکته دوم، یه مسئله رو صاحب جواهر مطرح کرده و این باعث شده که شیخ انصاری هم اومده همین بحث رو عنوان کرده. بله. توی جواهر این چاپی که حالا دست من هست جلد 23 صفحه 33، فرماید که مسئله دوم، اما لو اطلق اشتراط الخیار، اگر یک کسی چیزی را فروخت گفت به شرط این که خیار داشته باشم، من غیر ذکر مدت اصلا، گفت اینو میفروشم به شرط این که خیار داشته باشم، اما چقدر چند روز، اصلا هیچی نگفت. اگر مدت رو میگفت اما مجهول بود، این که گفتیم باطله. مثل این که مثلا میگه این زن را عقد کردم به یه دنگ خونه. کدوم خونه؟ خونه که بعدا خواهیم ساخت. این اصلش مجهوله. این همینی بود که تا حالا میگفتیم این که باطله. ولی حالا اگر که اینجوری میگه، میگه این زن را به ازدواج این آقا درا بردن به مقداری که در ذمه این آقاست، حالا اون مقدار چقدر، اصلا هیچی نگفته، نه اینکه یه چیزی گفت که مجهوله، اصلا هیچی نگفت. در ما نحنفی گفت این را میفروشم به شرط این که خیار داشته باشم، اما چقدر چند روز، هیچی نگفت. اینجا فالمشهور و بین المتقدمین از صحه، قدما میگویند چنین معامله صحیحه و مراد هم سه روزه. سید مرتضی و ابن زهره و جواهر، جواهر یعنی جواهر کتاب قاضی، قاضی نه این جواهر، جواهر قاضی و شیخ طوسی، اینها ادعای اجماع کردند، گفتن اجماعی مسئله و شیخ هم فرموده روایات فراوانی داریم درباره این مسئله که سه روز خیار دارد. در حالی که حتی یک روایت هم نداریم. اینو فردا میخوام بحث کنم که یعنی چی که شیخ طوسی فرموده روایات زیاد داریم در حالی که حتی یک روایت هم نیست. آخری که گفتم که این شرط مربوط به جواز و لزوم ثمن معامله جایز با ثمن معامله لازم دو چیزه متفاوت. بگید این را میفروشم به 1000 تومان اما معامله لازم، این را میفروشم به 1000 تومان اما معامله جایز، این 1000 تومان دو تا ارزش داره. ولی سبب باطل